بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. تا کنون بحث‌هایی درباره امکان و ضرورت معاد مطرح کردیم و به اصطلاح وجود معاد را اثبات کردیم. بحث های دیگری درباره ثبوت معاد و کیفیات وجود عالم آخرته که بعد از اینکه دانستیم عالمی میبایست باشه که بله بعد از این که دانستیم که عالمی میبایست باشه که ابدیت داشته باشه و انسانها به نتایج اعمالشون برسند، سوالاتی درباره اوصاف و کیفیت این عالم مطرح میشه. و همونطور که میدونید از صدر اسلام تا کنون بحث های زیادی درباره کیفیت معاد از نظر عقلی و نقلی مطرح شده و مناقشات زیادی بین متکلمین و فلاسفه و حول و حوش این مباحث هم یه سلسله مباحث مقدماتی درباره اینکه آیا عالم طبیعت به کلی نابود میشه یا نه، آیا بدن اخروی عین بدن دنیوی است یا مثل بدن دنیوی، و یا اصلا بدنی در کار نیست فقط روح محشور میشه. چنین مباحثی زیاد مطرح شده. به طور کلی درباره شناخت حقیقت عالم آخرت و اوصاف عالم معاد دو گرایش افراطی و تفریطی وجود دارد. بعضی تصور کردند که ما با راه‌های شناخت متفاوتی که در اختیار داریم میتونیم حقیقت عالم معاد را اونچنان که هست بشناسیم، به طوری که گویا الان داریم در عالم آخرت زندگی میکنیم، کاملا میتونیم بفهمیم که اون عالم چگونه خواهد بود، زندگی انسان در اون عالم چگونه است، اوصاف و کیفیاتش چه نسبتی با اوصاف و کیفیات زندگی این عالم داره. چنین فکر کردن که ما میتونیم همه این خصوصیات و اوصاف را یا از راه عقل و یا به کمک نقل دقیقا بشناسیم. از جمله کسانی که اینجور گرایش افراطی دارند کسانی هستند که فکر کردند عالم آخرت عین عالم دنیاست. همونطور که ما در این عالم خوابی داریم، بیداری داریم، خوراکی داریم، گرسنگی داریم، تشنگی داریم، جوانی داریم، پیری داریم، مرض داریم، صحت داریم، بالاخره عیناً همین زندگی که هست یک بار دیگه در یه جای دیگری یا در همین جا خواهیم داشت، اون اسمش عالم آخرت. و بعضی ها فکر کردن که اصلا عالم آخرت همین الان در کرات آسمانی موجوده، یه کره ایست که مثلا اهل بهش میرن اونجا، یه کره دیگری هم هست که اهل جهنم میرن اونجا، یا اهل جهنم در همین زمین میمونن، اهل بهشت میرن بالا، میرن در یه کره ای اونجا زندگی میکنن. اونجا چون وسایل زندگی خیلی فراهم هست و نعمت و فراوانی و اینا زیاد است و اونجا اسمش بهشت. اما در اینجا کم کم نعمت‌هایی هم که هست از بین میره و میشه جهنم. پس معنای این که یه روز قیامتی هست و انسان‌ها میرن بهشت، یعنی یه روزی میاد که یه مردمی صنایع پیشرفت میکنه، سفینه‌های فضایی میسازند و پرواز میکنن میرن در یه کره‌ای که اونجا خیلی زندگی راحته، اون میشه بهشت. اونای دیگه ای که یا تنبلند یا به هر دلیلی نمیتونن برن اونجا، همینجا میمونند و نام جهنمشونه. بعضی اینجور فکر کردن و اینایی که عرض میکنم خیال بافی نیست. توی کتاب هایی که حتی از طرفداران اسلام و از کسانی که اهل نماز و اینها بودند و هستند و اینا، تو کتابشون اینا رو نوشتن. و احیانا کسانی هم از ظواهر بعضی آیات و روایات با اون زمینه های فکری ساده‌ای که داشتن چنین استنباطاتی کردن که مثلا لا تفتح لهم ابواب السماء، این معلوم میشه که بهشت در اون بالاها هست و یه دری داره و اون درش رو باید باز کنند و از این کره پرواز کنند برند اونجا، اون درها رو باز میکنند میرند توش، اونجا بهشت. یک گرایش دیگری در مقابل اینها هست که میگن اون چه درباره عالم آخرت گفته شده که عالمی هست و نعمتهایی و حیات مجددی هست و اینها یک تعبیرات شاعرانه هست. خلاصش بهش یعنی خوب، یعنی آدم خوب، کسی که دارای ارزش‌های انسانی و اخلاقی است، این تو بهشت. و کسی که این ارزش‌های انسانی را نداره و خودخواه است و دنبال سود شخصی هست، این تو جهنم. بهشت و جهنم یعنی ارزش و سود. فرق بین بهشت و جهنم همینه. اون کسانی که دارای ارزش‌های انسانی هستند، اینا اهل بهشت. اونایی که در آتش خودخواهی و خودپرستی می‌سوزند، اینا در جهنمن. و دیگه بهشت و جهنم چیز دیگری نیست. یه عالم عینی باشه، واقعیت خارجی داشته باشه، این حرفا نیست. اینا چیزایی است که فلاسفه و متکلمین بافتن. و لا حقیقت بهشت و جهنم غیر از ارزش و سود چیزی نیست. کسانی که اهل ارزش های انسانی هستند، اینا اهل بهشتند. بهشتشون هم همون ارزش هایی است که کسب کردن. اونایی که خودخواه و خودپرستند، اینا یک آتش درونی دارن توش میسوزند، اینم جهنمشون. دیگه بیش از اینم چیزی نیست. وقتی هم مردن هر دو شموم میشه، اینا دیگه حرفه که ابدی هست و فلان اینا. ابدیتش به اعتبار بقای جامعه هست. والا هر فردی زندگیش همینه که هست و یا تو بهشت یا تو جهنم، بعدش هم میمیره و تموم میشه. اینم یک گرایش در مقابل اون گرایشی که فکر میکنند عالم آخرت مثل عالم دنیاست، بلکه عین عالم دنیاست، یا الان در یک کره موجود است و اینا، یک عینیتی براش قائل هستند در این عالم. یک کسانی هم نفی عینیت میکنند و میگن اصلا هیچ عینیتی نداره، نه حالا و نه بعد، و فقط همین یک امور معنوی و ارزشی است. اتفاقا هر دوی این گروه هم از همین روشنفکرهای معاصر خودمون هستن. البته گذشتگان هم کم و بیش چنین حرفهایی کم یا زیاد بوده، ولی امروزه بیشتر اینا این حرفها مطرح شده و شاخ و برگش گذاشتند و بحث کردن دربارش و اصرار دارن که نظر خودشون را بقبولانند و به خیال خودشون با خرافات مبارزه کنند، خرافاتی که فلاسفه و متکلمین درست کردن باش مبارزه کنند و بگن نه بابا چیز دیگری نیست، همین هست. یه وقت هست ما با کسانی مواجه هستیم و درباره معاد بحث میکنیم که کاری به اسلام و دین و وحی و اینا ندارن. میگن ما با عقل خودمون چنین میفهمیم که بالاخره بشر با پیشرفت صنایعش یه روزی به کرات دیگری دست خواهد یافت و در اونجا زندگی بهتری خواهد داشت، پیش بینی میکنیم. حالا اسلام اینو گفته یا نگفته ما کاری نداریم، عقل ما اینجور میگه. مثلا یا کسانی میگن عقل ما میگه که حیات عینی غیر از این حیاتی که داریم معقول نیست، اگر بهشت و جهنمی هست جنبه عینی نداره، جنبه ارزشی و اخلاقی داره، واقعیت خارجی و عینی نداره. عقل ما اینجور میگه. خب اونا رو باید جوری دیگه باشون بحث کرد، چون اصل روی اسلام و قرآن تکیه نمی کنه. اما اگر کسی به نام اسلام این حرفا رو میزنه، میگه اون بهشت و جهنمی که قرآن گفته همینه، اون معادی که اسلام دعوت کرده و یکی از اصول دین اسلام هست همینه، که اینا ادعاشون همینه، میگن ما مسلمانیم و معتقدیم به اصول اسلام و معاد هم یکی از این اصوله، اما معنای معاد همینه. ما دو تا سوال مختصر از هر یک از این گروه ها، از هر کدومی سوال مختصر داریم که دیگه بیشتر حرفشون ارزش بررسی نداره. میگیم اگه شما معتقدید به این که قرآن درست است و اسلام درسته و این حرفا، اونی که اسلام مطرح میکنه یک عالمی است و یک روزی است که همه انسانها درش جمع میشن و هر کسی پاداش کار خوب و بد خودش را در اون روز خواهد دید. یوم مجموع له الناس ذالک یوم الجمع انک جامع الناس لیوم لا ریب فیه. اونی که قرآن و اسلام میگن یه همچه چیزیه. خب این کره ای که شما میگید در آسمون هست و یه روزی بشر خواهد رفت اونجا، اونایی که هزاران سال پیش زندگی میکردن اینا هم خواهند رفت به اون کره؟ میگید یه روز صنایع پیشرفت میکنه و بشر راه پیدا میکنه به یک کره ای که اونجا زندگی خیلی خوبی داره و اونجا اهل بهشته دیگه. اولا اون کره گنجایش همه انسانها را نداره. و ثانیا شما هیچ راهی برای اینکه انسانهای گذشته زنده بشند ندارید، چیزی در این زمینه ندارید. میگید بهشتی که قرآن میگه اون در یک کره ایست، از کرات اونجا میرن. خب چطور میشه که میرن اونجا؟ صنایع پیشرفت میکنه. پس اونایی که صنایع پیشرفته دارن اهل بهشت خواهند بود، نه کسانی که اعمال صالح کردن. میگن اصلا عمل صالح یعنی همین، عمل صالح یعنی کار منتج، کار باثمر، کارهای علمی، پیشرفت صنایع، کار صالح یعنی اینا. مردمی که اهل عمل صالح هستند یعنی اهل صنایع پیشرفته هستند. اینا کم کم راه پیدا میکنند به یک کره ای که در اونجا نعمت های زیادی است، اونجا بهشتش. عرض ما این است که چگونه اون روزی که میرن اونجا میشه یوم مجموع له الناس، روزی که اولین و آخرین را خدا در اونجا جمع میکنه. این نسبت به اونایی که میگند بهش در یک کره آسمانی است و الان هم هست و یه روزی هم رفت قایم رفت اونجا. اونایی که میگن نه اصلا واقعیت عینی نداره، صحبت سود و ارزشه، صحبت ارزش‌های اخلاقی مثبت و منفی است. ارزش‌های مثبت بهشت است و ارزش‌های منفی جهنم. به این دسته از آقایانم عرض می‌کنیم که اگه شما به نام اسلام این حرفا رو می‌زنید، می‌دونید و در قرآن زیاد هست که پیغمبران برای بحث معاد و اثبات واقعیت معاد چه خون دلهایی خوردن. بزرگترین تهمت‌ها که به پیغمبران زده می‌شد درباره معاد بود. می گفتند یه آدم دیوونهی پیدا شده، میگه آدم دوباره زنده میشه. پیغمبران را متهم به جنون میکردند به خاطر این بود که می گفتند اینا انسان دوباره زنده میشه. اینا آدم عاقل که این حرفا را نمیزنه، اینا دیوونند که این حرفا را میزنه. خب اگر پیغمبران میگفتند بابا بهشت و جهنم یعنی سود و ارزش، کسانی که کار خوب میکنند اینها دارای یک ارزش اخلاقی هستند، این اسمش بهشته، و کسانی که کارهای بد میکنند اینها در یک آتش درونی میسوزند، اسمش جهنمه. خب این چیزی نبود که مردم نفهمند نتونن قبول کنند. چرا پیغمبران اومدن یه چیزی را مطرح کردند که این همه متهمشون کنند؟ این همه باید جون بکنند تا اثبات کنند به اینکه یه روزی این نظام به هم میخوره. اذا الکواکب انتثرت، اذا الشمس کورت، اذا النجوم طمست. حرفایی بزنن که دشمنان بگن اینا دیوونن. صاف میگفتن آقا بهش یعنی ارزش‌های خوب، ارزش‌های اخلاقی که دارید شما. جهنم هم یعنی خودپرستی، سود. خب مردم خیلی با آسونی قبول میکرده. پس این همه جون کندن ها، تحمل رنج ها برای اثبات معاد، یه روزی همه زنده میشن، یک جا جمع میشن، به اعمال همه رسیدگی میشه. من یعمل مثقال ذره خیرا یره، من یعمل مثقال ذره شرا یره. اینا برای چیه دیگه؟ اگه واقعا کسی بخواد همینو بگه که آقا کارهای خوب ارزشی دارد، یا ارزش معنوی، و کارهای بد ضد ارزش است، اون آتش خودخواهی و خودپرستی است. اینو بخواد بگه و اون بیاناتی که در قرآن راجع به بهشت و جهنم مطرح کنه، اذ الاغلال فی اعناقهم و السلاسل یسحبون ثم فی النار یسجرون ولهم مقام من حدید فی سلسله ذرعها سبعون ذراعا فسلکوه. آبشون از چیه؟ غذاشون از چیه؟ آبشون آب جوشان است، غذاشون از غساق است، از حمیم، از زقوم است و امثال اینا. همه اینها یعنی این که کسی که خودپرست باشه در باطنش یک آتش خودخواهی دارد. همه اینا یعنی این. واقعا اگه کسی مرادش اون باشه و این بیاناتو بگه، ما هم میگیم دیوانه است. این همه تفاصیل نمیخواد، این همه دردسر نمیخواد. چرا یه چیزایی رو مطرح میکنید که مردم زیر بار نمیرن، نمیفهمن، بی خود این زحمت ها رو میکشید، مطالب دیگریتون هم رو قبول نمیکنه. میگن آدمایی که این حرفا رو میزنن اینا عقل حسابی ندارن، حرفای دیگه تو هم نمیپذیره. اونم با چه اصراری ثلث قرآن درباره این مطالب. خب دو تا کلمه بگید آقا کار خوب ارزش داره، کار بدم ضد ارزش است و سلام. همه مردم اینو میفهمه، هیچ کس هم انکارتون نمیکنه. اگه واقعا بهشت و جهنم یعنی همین و برای این مطلب این همه تفاصیل آیات و روایات گفتن، باید بگیم گوینده اینا دیوونه بوده. اونا حق داشتن که بگن افترا علی الله کذبا ام به جنه. و چون میدونیم انبیا علیاذ بالله دیوانه نبودن، میفهمیم حرف شما پوچیه. بهشت و جهنم صرفا یک امور ذهنی نیست، واقعیت عینی داره. اونی که قرآن میگه اینه. یا بگید قرآن رو قبول نداریم، اسلام رو قبول نداریم، هیچ با شما حرفی نداریم، برمیگردیم تا اصل اسلام رو براتون اثبات کنیم. اما اگه اسلام و قرآن رو قبول دارید، قرآن بهشت و جهنمی که میگه این نیست که شما میگید، سود و ارزش نیست، یک واقعیت عینی است. تصریح میکنند، اصرار دارند به این که بگند واقعیت عینی و خارجی ندارد، برخلاف اون چه متکلمان و فیلسوفان گفتن. حالا این چه اصراری هست، انگیزه چیه، چرزم خودشون هم را اسلام شناس معرفی میکنن. حالا یک کسی بیگانه این حرفا را میزد، خب ما توقعی نداشتیم، اما به نام اسلام شناس میگن بهشت و جهنم واقعیت عینی و خارجی ندارد، دنیا و آخرت همون سود و ارزش است. به هر حال راجع به این دو گرایش همین اندازه کافی است که ما این دو سوال را بکنیم که این همه آیات و روایات و اسلامی چگونه قابل توجیه است با این حرفی که شما میزنید. یا باید آیات و روایات را انکار کنید، یا این حرف شما به عنوان یک مطلب مربوط به اسلام قابل قبول نیست. بگذاریم. خب حالا خودمون ببینیم واقعا از حقیقت آخرت چند اندازه میتونیم بفهمیم. آیا این توقع بجایی است که ما دلمون بخواد اون چنان عالم آخرت رو بشناسیم که گویی یک روز دیدیم و درش زندگی کردیم؟ این توقع به جایی است ما داریم یا نه این یک بلند پروازی گستاخانه و بیجاست؟ ما چیزهایی را میتونیم حقیقتش را درک بکنیم که نمونش را یافته باشیم، اونم به همون اندازه‌ای که نمونش را یافتیم میتونیم حقیقتش را درک کنیم. اگر یک واقعیتی باشه که چشم ما ندیده، گوش ما نشنیده، مزش رو نچشیدیم، بدونیم هست، دلیل داشته باشیم برش که هست، اما با حسهای ما قابل درک نیست، ما نمیتونیم بفهمیم چه جور چیزی. یه میوه هاییست که خود ما در همین دنیا، مال یک کشورهای دیگه بود، در ایران ما به عمل نمی اومد، حالا بعضیاش عمل میاد. وقتی برای ما تعریف میکردن که میوه‌ای هست این شکل رو داره، این رنگ رو داره، این مزه رو داره، ما غیر از همون یه شکلی که از تشبیهشون میفهمیدیم هیچ چی دیگه‌ای نمیتونستیم ازش درک کنیم. قبل از اینکه آقایون مزه موز رو بچشن، هیچ تصوری از مزه موز داشتن؟ موز چه مزه‌ای میده؟ موز یه میوه هایی است الان در جنوب ایران، در سیستان و بلوچستان عمل میاد، میوه های جنگلی هست. ما اصلا هیچ تصوری ازش نداریم. اونایی که رفتن میان تعریف میکنن شکلش این اندازه هست، رنگش اینجوریه. خب از شکل و رنگش یه تصوری میتونیم در ذهنمون داشت، اما میگم مزهش یه چیزیه شبیه این هست، یه خود تندتر هست، یه خود پرمزه تر هست، یه خود دهن آدمو بیشتر مثلا جمع میکنه. هر چی ما فکرش میکنیم چه جور مزه‌ایه نمیتونیم تصور کنیم. تا آدم بچشه واه میفهمه این چه جور چیزیه، این چه جور مزه‌ایه. این مال همین دنیاست، همین نزدیکای خودمون در خود ایران خودمون. اون وقت توقع داریم یک عالمی که هیچ نمونهشو ندیدیم، خوابش هم ندیدیم. چون اتفاقا خواب هم که میبینیم از چیزهایی که نمونهشو در بیداری دیدیم. ولذا کسانی که نابینا هستن، نابینای مادرزاد هستن، خواب رنگ نمیبینن. همونطور که در بیداری نمیتونن تصوری از رنگ داشته باشن، کور مادرزادا خواب هم که میبینند خواب رنگ نمیبینه، تصوری از رنگ ندارن، چون نمونهشو درک نکرده. اون نمیدونه رنگ سبز یعنی چی. ما میخوایم نسبت به یک عالمی که هیچ نمونه ازش ندیدیم حقیقتشو بفهمیم. یا الله برای ما تعریف کنید بهشت آخرت چجوری، و تا درست ما نفهمیم چجوره قبول نمی کنیم. یک بلند پروازی کودکانه است. وضع ما مثل وضع بچه ایست که هنوز بلوغ بعد بلوغ نرسیده و کمتر از بلوغ میخواد مسائل جنسی را درک بکنه، لذت جنسی بفهمه این چجور چیزی است. تا نمونه ای ازش درک نکرده باشه هیچ تصوری از این لذت نمیتونه ببره. مگه بگم مثل عسل شیرین. حالا ببینید مزه عسل با لذت جنسی چقدر هم شباهت داره. اون نداره قوه ای را که با اون قوه اینو درک بکنه. چگونه میخواد حقیقتشو بیابه؟ بله اگه عالم آخرت یک کره در آسمان ها بود خب میتونستیم حقیقت رو درک کنیم. مال همین دنیاست دیگه. البته اونم تا حدودی، تا اون حدودی که شباهتی با کره زمین داشت. تو اقیانوس ها داره، خب یه دریای کوچیکی را می‌دیدیم میگفتیم یه دریای بزرگتر داره. یه کوه 1000 متری می‌دیدیم میگفتیم خب یه کوه 2000 متر 10000 متر بلندی شد. اگر از این قبیل در این عالم باشه اینا رو میتونیم نمونه هاشو درک کنیم. اما اگر واقعا اون یه نظام دیگری، ما توقع این که حقیقت اون رو درک بکنیم توقع بیجاییست. خب حالا چه کار کنن وقتی میخوان برای ما بگن یه همچه عالمی هست و روزی به اونجا خواهید رفت. اگه کارهای خوب بکنید نعمتهای اونجا بهتون میدن، اگه کارهای بد بکنید عذابتون میکنه. چی بگن؟ اگه یک الفاظی وضع کنند برای اون نعمتهای بهشتی که خاص اوناست، برای اون نوع نعمت‌های بهشتی که ما ندیدیم نمونشا، یه لفظی وضع کنن که وقتی این لفظ میگن یعنی اون نعمت. بنده و جناب عالی میفهمیم یعنی چی؟ و یه لفظ انگلیسی میشیم. چه میدونیم این مصداقش چیه؟ اگر با یک لفظی از حقایق و اخروی برای ما حکایت کنن از اون حقایقی که ما نمونشا ندیدیم و درک نکردیم، مثل این است که هیچی نگفتن. چون ما نمیدونیم این لفظ درباره چی وضع شده. اول باید اون شیء را بشناسیم، بعد لفظ حکایت کنه از اون. مایی که هنوز نشناختیم، لفظ چه فایده‌ای داره برای ما؟ لفظی است خود پیغمبر اکرم که اون عالم رو مشاهده کردن میفهمن و خود خدا دیگه، ما هیچ سر در نمیاریم چی میگن اینا. و طبعا دیگه فایده ای برای تبشیر و انذار هم نخواهد داشت، چون وقتی ما نمیفهمیم معناشو نمیترسیم نه امیدی بهش داریم. یه لفظیست معناشو چی نمیفهمیم. پس اگه بخوان از اون حقایقی که ما نمونه ای ازش درک نکردیم برای ما حکایت کنن، راه چیه؟ جز این راهی وجود نداره که از الفاظی که مربوط به امور این دنیوی است استفاده کنن با توسعه‌ای در معنا. اقرب مصادیقی که شباهت به اونجا داره برای ما لفظی که مالمونه استعمال کنن، شبیه اونی که ما وقتی میبینیم اصل برامون خیلی شیرینه، برای بچه وقتی بخوایم بگیم که لذت جنسی چه مزه‌ای میده میگیم مثل اصل شیرینه. این نزدیکترین چیزیست که میشه به فهم او براش بیان کرد، راهی دیگه نداره. و اگر بخوایم بگیم عذاب اونجا چقدر دردناکه، باید بگیم مثل این آتشایی که روشن میکنند، چجور میسوزه له میکنه. همه اون آتش ممکنه اصلا هیچ نسبتی با این آتش نداشته باشه، ولی چه میشه کرد؟ جز این راهی نیست. پس ما باید از این بلند پروازی یه خود بیاییم پایین. توقع این که حقایق اون عالم را اون چنان که هست درک کنیم به طوری که گویا یافتیم اونا را، این یه توقع بی جایی. اون چه ما میتونیم بفهمیم دو دست مسائله. یکی یک سلسله اوصاف کلی که عقل بهش میرسه، عنوان عذاب، عنوان نعمت، اینا یه عناوین کلی است. چون عناوین انتزاعی است اختصاص به یک ماهیت خاصی نداره. هرچی آدم ناراحت میکنه اسمش عذاب، هرچی آدم خوشش میاد اسمش نعمت. از این قبیل مفاهیم عامی که عقل میتواند برای عالم آخرت از راه برهان اثبات کنه، یک دسته این چیز هاست که از راه عقل میفهمیم، یه دسته هم تعبیراتی است که وحی میفهمه، عقل ما بهش نمیرسه. اما وحی نازل کننده این کتاب که هم به اون حقیقت اونجا آشناست، هم به حد فهم ما میدونه اون حقیقت را در چه لباسی بیان کند که به فهم ما نزدیکتر باشه، که اگه خودمون هم اون را میدیدیم میخواستیم با یه لفظی بیان کنیم، باید با همین الفاظ بیان کنیم. ولی با اعتراف به این که این توسعه در مفهوم است، معناش این نیست که دقیقاً مصادیقش عین همین مصادیقی است که در این عالمه. شاید عین اینها باشه، شاید خیلی قوی تر و عظیم تر باشه، به طوری که ما اصلا تصوری ازش نتونیم بکنیم در اینجا. به هر حال دو راه ما داریم، یکی باید ببینیم عقل ما چه اوصافی را برای عالم آخرت میتونه اثبات کنه، که این اوصاف یه سلسله مفاهیم کلی انتزاعی است، مثل نعمت، عذاب، ابدیت، از اینجور چیزا. حالا بعداً عرض می‌کنم که از راه عقل ما چه اوصافی را می‌تونیم اثبات کنیم. یکی هم آیات قرآن کریم، هر چه را بیان فرموده حق است، علی الرأس و العین و بهترین بیانی است که میتواند کاشف از اون حقایق باشه. اما با اعتراف به این که ممکنه اینها بسیاری از الفاظش متشابه باشه، ما مصداق واقعیش را نتونیم درک کنیم. قرآن درباره عظمت الهی و سیطره الهی بر جهان هم الفاظی داره، میگه الرحمن و علی العرش استوا. اما میدونیم که این استوای علی العرش مثل سوار شتر شدن نیست. این استوای دیگری است. لفظ استواست و بهتر از این لفظ هم نمیشه پیدا کرد. برای اینکه اون حقیقت را بیان بکنه، اون استیلاء الهی را بر عالم بیان بکنه، بهترین لفظش همینه که قرآن انتخاب کرده. اما میفهمیم این معنای متشابهی است. مصداق واقعی این استواء علی العرش را ما عقلمون نمیرسه چیه. همین اندازه میفهمیم استواء جسمانی نیست. چجوره نمیدونیم. گاهی یه چیزایی هست که حتی این اندازش هم نمیفهمیم. یک جهت مشترکی را بین یک امر اخروی و یک امر دنیوی با یک لفظ متشابهی بیان میکنن، ما اون لفظ رو میپذیریم و میدانیم این بهترین لفظی است که حکایت از اون حقیقت میکنه. اما عقل ما و فهم ما قاصر است از این که مصداق واقعی اون را درک بکنه. به از این بیان بهتر نمیشه. اما ما قصور داریم از این که حقیقتشو بفهمیم. ولی حق این که بیجا دست به تأویل آیات بذاریم نداریم. ما که نمیفهمیم حقیقتشو، نه نفیش میتونیم بکنیم نه اثباتش. اون چه قرآن به ما فرموده حق است، علی الرأس و العین، آمنا بالله کلا من عند رب. اما این معناش این نیست که حالا من واقعا حقیقتش اون چنان که روز قیامت خواهم دید الان میتونم درک بکنم. حقیقت چه باید بریم اونجا درک کنیم. اما الفاظی که از اون حقایق حکایت میکنه، بهترین الفاظ همین هاست که خدا انتخاب کرد. پس ما دو دسته از اوصاف را میتونیم برای عالم بعد از مرگ بشناسیم با شناخت ناقص. یک دسته مفاهیم کلی عقلی که مقتضای براهین عقلی است، یک دسته اوصاف خاصی که در قرآن بیان شده. ولی باید اعتراف کنیم که واقعیت حقیقیش را ما کاملا نمیتونیم درک کنیم برای قصور فهممون، نه قصور بیان. بیان در حد اعلای بلاغته، از این بهتر نمیشده بیان بکنه. اما ما قصور داریم. یه خورده که اومدیم از اون اوج گستاخی و بلند پروازی اومدیم پایین، حالا ببینیم واقعا از عقل و نقل چی به دست میاد. همونطور که ملاحظه فرمودید، ما دو تا برهان برای اثبات عالم معاد اقامه کردیم، یکی برهان حکمت، یکی برهان عدالت. حالا میخوایم یه خود دقت کنیم در محتوای این برهان و مدلول این براهین، ببینیم مقتضاش چه اوصافی است. در برهان حکمت تکیه کردیم روی این موضوع که چون حیات ابدی برای انسان امکان عقلی دارد، می تواند روح انسان باقی باشد و دوباره به بدن برگرده و زنده بشه، امر ممکنی است. اگر خدای متعال چنین حیاتی را به انسان ارزانی ندارد، خلاف حکمت و خلاف فیاضیت اوست، مخصوصا با توجه به این که عشق به حیات ابدی را در نهاد ما خود خدا قرار داده. همه ما طالب ابدیت هستیم،
از فنا و مرگ و نابودی میترسیم، میپرهیزیم، عشق به زندگی باقی داریم، این عشق را خدا در نهاد ما قرار داده، میتوندم چنین حیاتی به ما بده؟ پس اگر نده، قرار دادن این میل در وجود انسان و محروم کردن انسان از اون فیضی که برای او ممکن است، خلاف حکمت و خلاف فیاضی از خدا است. خب این برهان اقتضا میکنه که عالم آخرت عالم ابدی باشه. بنابراین از همین برهان ما یک وصف از اوصاف قیامت رو میشناسیم، به اونه که عالمی است ابدی. این وصف کمی نیست، درسته یک کلمه است، اما اگه دقت کنیم درش خیلی صفت مهم است. به هر حال این یک سی. از برهان عدالت ما استفاده کردیم که باید روزی باشد و عالمی باشد که به اعمال اختیاری خوب و بد ما پاداش و کیفر داده بشه، وگرنه این که خدا در این عالم این امکانات رو در اختیارات انسان، اختیار انسان‌ها قرار داده که این همه ظلم بکنن، دیگران رو از بین ببرند، حقشون رو تضییع کنند، این کار عادلانه ای نخواهد بود. پس عدالت الهی اقتضا می کند حالا که این قدرت اختیار را به انسان‌ها داده که تو سر هم بزنند، یفسد و فل ارض باشند، یسفک و دماء باشند، باید یه روزی هم به حساب اینا رسیدگی کنه. مقتضای این برهان این است که اون عالم عالم جزاء باشه، همچنان که این عالم عالم تکلیف است. اینجا باید کار کرد، اونجا باید پاداش دید، پاداش حقیقی و نهایی. البته در این عالم هم این نمونه های از بعضی پاداش ها و کیفر ها داده میشه، اما اینا یک شعاعیست از اونا. پاداش و کیفر حقیقی در اون عالم باید باشه. از این برهان هم ما استفاده میکنیم که یک فرق اساسی دیگری بین دنیا و آخرت وجود داره. فرق اول این بود که دنیا گذرا و فانی است، آخرت ابدی و باقی است. وصف دومی که استفاده میکنیم اینه که دنیا داره تکلیف است، اما آخرت داره جزا است. چطور شده اینجا داره تکلیفه؟ برای اینکه اینجا داره تکلیف باشه چه چیزهایی لازمه؟ باید انسان گرایش‌های متضاد داشته باشه، هم میل به کار خوب داشته باشه، هم میل به کار بد. یه حالا اجازه بدید تا اونجایی که میفهمیم اول ببینیم چیه، بعد اونایش که نمیفهمیم بریم سراغ قرآن ببینیم تا اونجا آشفت چیکار باید کرد. فعلا ما میخوایم ببینیم که این اندازش رو میتونیم از این برهان به دست بیاریم. اون برهان اقتضا میکرد یه روز یه عالم جزا باشد. اگه اونجا تکلیف باشه، خب پس بازم بازیمون تکلیف هم یه جزا میخواد، یه جزای یه عالم جزای دیگه باید باشه، اونم میشه عالم دنیا. مثل این که اینجا هر جمعه هرچی اینجا از اونجا میشه، مثل که اینجا تو بحث ما هم گاهی هر جمعه میشه، یه جایی باید حساب و کتابی باشه. فرق اساسی دوم بین عالم دنیا و عالم آخرت همینه، اینجا عالم تکلیفه، دست انسان ها در کار خوب و بد بازیه، حتی تا اونجایی که یک انسان بتونه هزارها انسان دیگر رو نابود کنه، دستشون بازه دیگه، دارن میکنه. اونجا هم اگه اینجوری باشه که خب یه عالم دنیای دیگریست، برهان عدالت میگفت یه عالمی باید باشه که اونجا جزا باشد، رسیدگی به کارهای گذشته باشی. اگه اونجا هم باز همین بساط است و همین ظلم ها و همین حق کشی ها و همین پارتی بازی ها و همین جف سازی ها و الی آخر، و اینا یه عالم دنیای دیگه نیست. اونجا باید دار جزا باشی، همونطور که امیرالمومنین صلوات الله علیه فرمود: الیوم عمل ولا حساب و غدا حساب ولا عمل. اونجا دیگه جا دار تکلیف نیست، اونجا این گرایش های متضاد، زمینه های ظلم، جنایت، این حرف ها دیگه خبری نیست. اینم یک وصف کلی، فرق بین دنیا و آخرت. از همین وصف دو سه تا دیگه وصف هم برای عالم آخرت میتونیم به دست بیاریم. اینا ملاحظه میفرماید یه عناوین کلی است، در ما بالاخره نشون نمیده که لحم طیر ممایشتهون و مرغای بهشتی چه رنگ هستن، چه مزه‌ای میده. کار خوب و بد اونجا جزا داده میشه، چیزی فرو گذار نمیشه. یه فرق دیگه ای که از همین برهان به دست میاد و نتیجه همین جزا بودنه اینه که در اونجا باید دار و سرای نیکان و تبهکاران باید جدا باشه. در این عالم قاطیفاتیه، توی خونه دو تا برادر، یکی مؤمن یکی کافر، با هم دارن زندگی میکنن. حالا یه خود نجس و پاکی با هم احتیاط باید بکنه، مؤمن میچاره، ولی خب دارن زندگی میکنن. گاهی مؤمنه وضع زندگیش بهتره، گاهی کافره. گاهی این به اون کمک میکنه، مهمون میکنه، گاهی اونم به این کمک میکنه، مهمونش میکنه. هیچ ضرورتی نداره که آدم مؤمن زندگی حتما بهتری داشته باشه یا شخص کافر زندگی بهتری داشته باشه. قاطی باطیه. اما اونجا وقتی میخواد جزا داده بشه باید اینا تفکیک بشه. خوبا همه باید یه جا باشن، بدا یه جا، و الا خب خوبه به بده کمک میکنه، بده مزاحم خوبه میشه، باز همی بساط میشه. این همونه که در لسان شعر به دارال نعمه، دارال رحمه، بهشت، جنات و در مقابلش هم جهنم، نار، سعیر تعبیر شده. دو خانه هست، اونایی که اهل جهنم هست نمیرن تو اهل تو بهش، بهشت هم نمیرن تو جهنم. البته اشراف پیدا میکنن بر جهنم، یا گاهی باشن صحبت هم میکنن، ولی جهنمی ها حق این که حتی از هوای بهش استفاده کنن ندارن، حق این که یه چکیده آب بهش بچشن نداره. کاملا و ضرب بینهم بسور له باب، کاملا از هم تفکیک. مقتضای این که دار جزا هست اینه که اینجور باشه. اینجا چون دار تکلیف و امتحانه باید قاطباتی باشه. اما اونجا لیمیز الله الخبیث من الطیب و یجعل الخبیث بعضه على بعض فیرکمه و یجعله فی نار جهنم، همه بدارو یه جا رو هم متراکم میکنن، تخلیهشو میکنن در جهنم. یرکمه، تعبیرهای عجیب و غریب، متراکمشو میکنن رو هم، انباششو میکنن. اونجا عالمی است که جدا میشن از هم خوب و بد. یومئذن یصدعون، شکاف ایجاد میشه بینشون، مرز کشیده میشه بینشون. اینم یک فرق اساسی است بین عالم دنیا و عالم آخرت. عالم دنیا بین خوب و بد مرزی نیست، اما اونجا عالم تمییز، تفکیک، مرزکشی، جدا کردن خوبا از بد است. یکی دیگه از اوصافی که ما باید از راه همین براهین استفاده می کنیم اینه که عالم آخرت علاوه بر ابدیت باید یک از یک وسعت بی نظیری برخوردار باشه. چون یکی از دلایل ما در باب عدالت همین بود که در این عالم بعضی کارها هست که اصلا عالم گنجایش پاداش و کیفر اونا رو نداری. گناه صدام را کل عالم دنیا گنجایش عذابش نداره و گناه شمر و کسانی دیگری که از این قبیل بودن یا خدای نکرده بعدها خواهند آمد. اگه کل عالم دنیا را پر از عذاب کنند برای اینا کفایت نمی کنه. بالاخره اینا یه جون که بیشتر ندارند، یه بار می سوزن و تموم میشه میره دیگه. بله تو دادگاه می نویسن 100 بار محکوم به اعدام شد، اما یه بار بیشتر اعدام میشن؟ امکان نداره دیگه. اون عالم باید یه جوری باشه که وسعت پاداش و کیفر برای همه مؤمنین از اول تا آخر رو باید داشته باشه، اونم هر کدام به اندازه‌ای که عدل الهی اقتضا میکنه بهشون پاداش و کیفر داده بشه. البته به مؤمنین علاوه بر عدل رأفت و رحمت الهی هم. اینم رو با این اندازه میفهمیم که این عالمی که ما توی زندگی میکنیم و این کره زمین، این به درد اون عالم نمیخوره. مگه یه وسعتی درش پیش بیاد که ما نمیفهمیم چه جور بشه و واقعا هم نمیفهمیم. اون جنتی که به مؤمن میدن عرض و هست سماوات و بلرد، وسعتش همه آسمان ها و زمین رو فرا میگیر. حالا چه وسعتی هست، چگونه خدا اونو خلق میکنه، اون بنده که عقلم نمیرسه، توقعش هم ندارم که بفهمم، چون اندازه عقل خدا ما میدونم چه اندازه است، توقع بی جا ندارم از و عقلم نمیرسه. ولی قرآن فرموده و حق است، عقلم میگه باید یه همچه وسعتی داشته باش که همه خلایق اگه در یک روز بخوان پاداش و کیفر داده بشن، اون عالم باید گنجایش همه رو داشته باشه. حالا چقدر باید وسعت داشته باشه من نمیدونم، هرچه هست قدرت خدا از اون بزرگتره. این اندازه هم باز از راه عقل میفهمیم. یه نکته دیگه هم باز ضمناً از این که اون عالم عالم جزا و پاداش هست به دست میاریم و اون اینه که در اینجا هم ما نعمت و چیزهای خوب زیاد داریم، اما نعمتهای دنیا هیچ کدامش بی رنج به دست نمیاد. استفاده از اونها هم بی رنج نیست. مثال روشنش غذایی که ما میخوام به دست بیاریم، باید زحمت بکشیم تا پولش رو تهیه کنیم، تا بریم از بازار بخریم، بیاریم خونه بپزیم، مهیا بشه، چند ساعت وقت صرف میشه تا میخوایم چند دقیقه غذا بخوریم. بعدم که غذا خوردیم اگر خوب استفاده کردیم و سیر شدیم، کسل، بیحال، یه مدتی هم باید بگذره تا از اون کسالت در بیاریم. حالا اگر اونقدر پر نخوریم که مریض بشه. این خاصیت نعمت دنیاست. بالاترین متنعمین دنیا از این رنج ها مسون نیستن. مرض دارن، سردرد دارن، خستگی دارن، رنج دارن. اما اگر مؤمنی در این دنیا تمام نیروش و صرف بندگی خدا کرد و انجام وظایفش، همه زحمت ها رو تحمل کرد، ثروتش رو در راه خدا داد، فرزندانش رو در راه خدا داد، حیات خودش، سلامتی خودش، همه چی را اون چه داشت در طبق اخلاص در پیشگاه معبود، این باید در عالم آخرت به یک نعمتی برسی که دیگه توامه با رنج نباشی، نعمت خالص باشی. اون کسانی هم که تمام عمرشون رو صرف فساد و تبهکاری و عصیان کردن، اونم باید عذاب خالص بهش بدن که بوی رحمت هم نده. چنین چیزی هم با این عالم نمیسازی. این عالمی که ما در زندگی میکنیم هیچ سختی نیست که بالاخره یک نفع خوشی و راحتی تو هم باش نباشه. هیچ انسانی را ما سراغ نداریم که سرتاپ های زندگیش هیچ نوع خوشی نباشه. اقلا نفس که میکشه، این نفس میکشه راحت میشه، یه نوع راحتی است. اما در جهنم نفس کشیدنش هم ناراحتی است. نمیتونن نفس نکشن، نفس بکشن آتش فرو میبرند، آتش بیرون میاره. لهم فیها زفیر و شهیق. نمیتونن آب نخورند و نمیتونن بخورن، چاره ای ندارن. بالاخره آب میخورن، اون آب چیه؟ یقطع امعاءهم. پس یکی دیگه از ویژگی‌های اون عالم این است که نعمت‌های خالص و عذاب‌های خالص داره و باید داشته باشه. اینم با این زندگی که ما در اینجا داریم جور در نمیاد، اون یه جوری دیگه باید باشه. اگر نفس کشیدن اونجا باید یه جور نفسی باشه که هم مجبور باشه بکشه اون نفس را و هم به وسیله اون همون نفس کشیدن هم معذب بشه. اینجا آدم اگر اکسیژن نباشه که ازش استفاده بکنه و نفس راحت بکشه، خب میمیره، خفه میشه دیگه. چند دقیقه میتونه آدم زنده باشه بعدم خفه میشه، تموم میشه دیگه. اما اونجا الالعبد هی این دود غلیظ جهنم را تنفس کن و نمیر. چگونه هست؟ با این وضع این عالم ما جور در نمیاد، یه جوری دیگه هست، ما عقلمون نمیرسه، اما هست. این پنج صفت را عقل ما میتونه اثبات بکنه با استفاده از همون دو برهانی که عرض کردم: ابدیت، وسعت، تفکیک دار رحمت از دار عذاب، خالص بودن نعمت از عذاب، و بالاخره اینکه دار جزا است نداره تکلیف. اما اون چه از آیات کریمه قرآن استفاده میشه به طور اختصار و فشرده در یه جلسه دیگری از خواهم کرد. تفصیلش باید همه آیات قرآن در این زمینه رو بخونیم و بیان کنیم، احتیاج نیست، ولی برای تأمل و تبرک خلاصه اون چه از آیات کریمه قرآن استفاده میشه در یه جلسه دیگری عرض بکنم. السلام علیکم.